أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين الحمد لله والمنه خدا رو شاکریم که ما رو سر سفره پر از نعمت نهج البلاغه مهمان کرد و هر روز توفیق استفاده از فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام رو داریم. الحمدلله نامه 53 به اتمام رسید. امروز انشالله نامه 54 نهج البلاغه رو محضر شما هستیم. و من کتاب له علیه السلام الى طلحه و زبیر، نامه ایست که امیر المؤمنین سلام الله علیه به طلحه و زبیر نوشتن، مع عمران ابن الحسین یا عمران ابن الحسین الخزائی، حسین با صاد. این نامه را جناب عمران ابن حسین یا حسین خزائی به سمت طلحه و زبیر بردن. ذکره ابو جعفر الاسکافی فی کتاب المقامات فی مناقب امیر المؤمنین. مرحوم سید می فرماید من این نامه را در کتابی به نام المقامات فی مناقب امیر المؤمنین نوشته ابو جعفر اسکافی پیدا کردم. خب سابقا عرض شده که اکثر قریب به اتفاق نهج البلاغه مستند نیست، یعنی سند روایت ذکر نشده. در برخی جاها این سند ذکر شده، یکی از اونها این نامه 54 هست که سید رزین میگه از کتاب المقامات، که این مقامات همینک هم موجود هست. خب قبل از شروع متن نامه دو تا نکته محضر شما عرض کنیم. نکته اول، و من کتاب له علیه السلام، این نامه را سید رزی تقطیع کرده است، برخی از این نامه را آورده و برخی را ذکر نکرده. این نامه در واقع به طلحه، زبیر و عایشه نوشته شده قبل از اینکه جنگ جمل شروع بشه. حضرت همه استدلالات اونها رو باطل میکنه، میگه دلیلی برای جنگ با من نداری. مرحوم سید رزی بخش مربوط به طلحه و زبیر رو آورده ولی بخش مربوط به عایشه رو به هر دلیلی حذف کرده. اگر فرصت شد انشالله من این متن رو در پایان کلاس برای شما خواهم خوند، ادامه نهج البلاغه رو که در کتاب نهج البلاغه نیست. و اما نکته دوم، شخصی به نام عمران ابن الحسین یا حسین، حسین با صاد، هر دو خونده شده، هم حسین هم حسین. ایشون رو یک نکته راجع به شخصیتش عرض کنیم، اگرچه در تاریخ مطالب زد و نقیز راجع به ایشون گفته شده، ولی ابن ابوالحدید روایتی را نقل می کند از ایشون که نشون میده شخصیت قابل توجهی بوده، شخصیتی بوده که با ملائکه در ارتباط بوده. این روایت اینگونه است که یه وقتی ان عمران ابن الحسین انه قال رسول الله، یه وقتی این آقا رفت خدمت رسول الله عرض کرد یا رسول الله ان الرجال كانوا ياتوننی. خوب توجه کنید، روایت قابل تأمله. گفت آقا سابق بر این یک مدت طویلی یه عده‌ای از مردان پیش من می آمدن، لم ار احسن وجوهن ولا اطیب ارواحن منهم، من آدم خوش روتر، زیباتر، خوشبوتر از اینها به عمرم ندیدم، ولی سمن قطع او انی. یه مدتی هست که این آقایون دیگه نیومدن. شما خبر دارید اینا چه کسانی بودن؟ همشهری ما نبودن، کسانی نبودن که در کوچه و بازار میبینیم، یک انسانهای خاص و ویژه بودن، می آمدن به من سر می زدن، صحبت می کردیم. یه مدتی هست که نیامدن. پیغمبر خاتم فرمود آقای عمران اصابک جرح فکنت تکتمه، آیا یک جراحتی در جنگ بر تو وارد شد و تو اون جراحت را کتمان کردی، مجروح شدی؟ ولی نرفتی دنبال درصد بندی، مجروح شدی ولی به روی خودت نیووردی، اسمت در زمره جانبازها ثبت نشد، چنین اتفاقی افتاده؟ گفت بله یا رسول الله، این گونه بود، من مجروح شدم ولی خب به کسی نگفتم، کسی متوجه نشد، من گفتم فی سبیل الله، حالا ما یه شمشیر یک زخمی هم خوردیم. حضرت فرمود که ثم از هر ته، یه مدت بعد یه شرایطی پیش اومد، اظهار کردی؟ گفت آقا راستش آره، در یک مجلسی نشسته بودیم، هر کسی چیزی میگفت، اون میگفت من جراحت برداشتم، این گفت من چطور شدم، منم گفتم حقیقتش اینه، من هم در فلان جنگ دستم پام زخمی شد، مجروح شدم ولی به کسی نگفتیم. پیغمبر خاتم فرمود که کان زاکش، همینه، همین حرف را که به زبان آوردی اونها، اون افراد دیگه پیش تو نیامدن. اما لو اقمت علا کتمانهی لزارت کل ملائکه الا ان تموت، اگر همچنان کتمان می کردی اونها ملائکه بودن، پیش تو می آمدن تا وقتی از دنیا بری. انسان می تواند به جایی برسه که با ملائکه حشر و نشر داشته باشه، ملائکه به زیارت او بیان، ملائکه احوال پرس او بشن، و این مقام چقدر مقام بالاییست. از این روایت دو تا نکته قابل استفاده است. یک، اجر کسانی که در راه خدا جراحتی، زخمی، زخم زبانی بر اونها وارد میشه، ولی اینها فی سبیل الله نه دنبال درصدن، نه دنبال مزایا هستن، نه به روی این اون میارن، نه از کسی طلبکارن، فی سبیل الله زخم دارن، درد دارن، ولی از کسی طلبکار نیستن. اینها به مقامی از طهارت میرسن که با ملائکه حشر و نشر پیدا میکنن. و اینجا معلومه که این جانبازهای عزیزی که ما داریم، اینهایی که یک عمر سوختند و ساختند، اونهایی که قطع اندخواهن، جانبازن، معلولن، چشم از دست دادن، جانبازهایی که یک عمر موج انفجار اونها و خانواده هاشون رو اذیت میکنه، چه مقام والا و بالایی دارن. نکته دومی هم که قابل استفاده است، اصل ارتباط با ملائک یک اصل ثابتی است. هم روایات زیادی اینجا داریم، هم به سیره متواتره قابل اثبات است. ملائکه با بعضی افراد رفت آمد دارن، نشست و برخاست دارن. صریح‌تر از همه حکمت 474 نهج البلاغه، امیرالمؤمنین فرمود مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم درجتن بعظم اجرن. یه شهیدی که در راه خدا به شهادت رسیده این بالاترین اجر را ندارد، کسی هست که شاید از او بالاتر باشد. چه کسی؟ اون جوانی که میتواند گناه کند ولی ممن قدره فعفر، میتواند گناه کند ولی عفت به خرج میده. حضرت فرمود لکاد العفیف ای یکون ملکن من ملائکته، نزدیک است که یک انسان، یک جوان عفیف به درجه ملائکه برسه، نزدیک است از شهدا بالاتر بره. پس این که انسان به درجه ملائکه برسه یعنی با اونها حشر و نشر هم داره، ارتباط هم داره، و این چیز عجیبی نیست. در هر صورت خواستیم راجع به شخصیت عمران ابن الحسین این نکته رو محضر شما عرض کنیم که چنان شخصیتی بود. حالا بریم سراغ نامه، در خلال نامه مطالبی عرض خواهد شد. حضرت فرمود اما بعد از حمد و ثنای الهی، فقد علمتما و این کتمتما، آقای طلحه، آقای زبیر، تمام ضمیرهای مثنایی که در این نامه آمده خطاب به طلحه و زبیر است. لقد علمتما، این کتمتما، اگر شما به خوبی میدانید، اگرچه شما دو نفر کتمان کنید. یکی از حقایقی که در عالم هست، همیشه این افرادی که بلوا به پا میکنن، جریانات مخالف رو هدایت میکنن، خودشون خوب با خبرند حق با کیست، خودشون خوب میدانن حق با علیست، ولی در این حال لجاجت به خرج میدن. یه عده هم نادانند، هوسبازند، دنبال اینها میان، ولی اینها خودشون هیچ عذری در مقابل خدا ندارن، چون به خوبی همه چیز را میدانن. همون حرفی که امیرالمؤمنین در خطبه شقشقیه فرمود، در خطبه 3 نهج البلاغه فرمود اما والله لقد تغمسها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. خلیفه اول خلافت را غصب کرد در حالی که لیعلم قطعا و یقینا میدانست جایگاه من نسبت به او چیز، میدانست حق با منه. بعضی ها شاید اهل سنت از روی نادانی است، نمیدانند بزرگانشون حق رو بر اونها پنهان کردند، ولی این افرادی که شاخصن، این افرادی که این جریان غصب خلافت را به وجود آوردن، خودشون خوب میدانستند. در چند بخش نهج البلاغه حضرت تأکید میکند لیعلم قطعا میدانستند، ولی در این حال که میدانستند خیانت کردند و حق امیرالمؤمنین رو غصب کردند. در جریان جنگ جمل هم همینه، طلحه و زبیر نمیدانستند، خوب میدانستند، عایشه نمیدانست، خوب میدانست. حضرت فرمود شما دو نفر به خوبی میدانید اگر چه کتمان کنید این دانستن را. چه چیزی را میدانید؟ انی لم ارد الناس حتی ارادونی و لم ابایعهم حتی بایعونی. شما خوب میدانید من هیچگاه نرفتم به سمت مردم، بلکه مردم برای خلافت به سمت من آمدن. من با کسی بیعت نکردم، دست کسی رو نگرفتم بگم باید با من بیعت کنی. این مردم بودن که آمدن دست مرا میکشیدن. تعبیر خود حضرت اینه، من هرچه دست را جمع میکردم، جذب میکردم، مردم دست مرا میکشیدن. آقای طلحه و زبیر، شما خودتون بودید اونجا، میدانید که من دنبال خلافت و حکومت نبودم، مردم آمدن سمت من، مردم به من گفتن. خب حالا این استدلال امیرالمؤمنین، شما میخواید جنگ شروع کنید بر علیه من، به چه مجوزی؟ اگر جریان خلفا را قبول دارید، خب خلیفه اول که با کودتای نظامی سر کار آمد، خلیفه دوم که به نص خلیفه اول آمد، خلیفه سوم که با یک شورای شش نفره‌ای که مهندسی شده بود سر کار آمد، خب من با اقبال عمومی روی کار آمدم، حکومت به من رسیده. شما چطور به خودتون جرأت میدید در مقابل کسی که نه مثل خلیفه اول و دوم و سوم، من نه تنها منصوب از جانب خدا هستم، بلکه اقبال عمومی به سمت من بود. در همین خطبه سه، خطبه شیخ شقیه فرمود ولولا حضور الحاضر، اگر این جمعیت با این شدت و حدت نمی آمدن، من خلافت رو قبول نمی کردم. چون امامت چیزیست، خلافت چیزیست، امامت قصب شدنی نیست. اون وقتی که امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشین بود، امام بود، امام از سلام الله علیه امام است، ولی خلافت نداره، الان حکومت دستش نیست. خلافت که قصب شدنی است، ولی امامت قصب شدنی نیست. من برای خلافتم هم مثل قبلی ها نبودم، جمعیت آمد به معنای واقعی کلمه. در خطبه سه حضرت وقتی توصیف میکند جریان بیعت را، فرمود فما را انی الا و الناس که عرف زبع الی، مردم پشت به پشت هم یک جمعیت انبوه مثل یال کفتار به سمت من آمدن. اونقدر جمعیت زیاد بود که لقد وطع الحسنان، نزدیک بود که عبای من پاره بشه، انگشت پای من زیر دست و پامون. بعضی ها گفتن حسنین که محافظ امیرالمؤمنین بودن به کناری پرتاب شدن. اینطور بود جمعیت. شما چطور به خودتون اجازه میدید در مقابل این جمعیت بایستید و سر ناسازگاری و جنگ داشته باشید؟ و انکما ممن ارادنی و بایعنی. حالا مردم هیچی، شما خودتون دو نفر کسانی بودید که آمدید به سمت من، ارادنی اراده کردید مرا، بایعنی با من بیعت کردید، الان نکس عهد کردید، پیمان شکنی کردید. ناکسین را ناکسین میگن، چون نکس یعنی پیمان شکنی، نکس عهد کردید. چه مجوزی دارید در پیشگاه خدا؟ این جملات را ابن عسیر در الکامل فی التاریخ نقل میکنه، میگه لما قتل عثمان اجتمع اصحاب رسول الله. من متنها رو میخونم تا این خیال شما راحت بشه، صرفا یه چیزی نگیم و بریم. این ابن عسیر است، در کاملش می نویسه وقتی که عثمان به قتل رسید، مهاجرین و انصار آمدن خدمت امیرالمؤمنین و فیهم طلحه و الزبیر، فاتوا علیا فقالوا له، آمدن پیش امیرالمؤمنین گفتن لابد للناس من امام، عثمان از دنیا رفته، ما هم که یک امامی میخوایم، یک حاکمی میخوایم. حضرت فرمود لا حاجت لی فی امرکم، برید، من احتیاجی به حکومت ندارم. خیلی جمله قشنگی است. حضرت فرمود من احتیاجی به حکومت ندارم. شما احتیاج دارید علی حاکم شما باشد، ولی من از حکومت چیزی به هم نمیرسه. همون چیزی که اصحاب امیرالمؤمنین گفتن لقد زین تو زینت خلافتی، نه خلافت زینت توست. هر کسی به خلافت رسید یه تاج گذاشتن روی سرش، گفتن تو خلیفه شدی، ولی الان باید یک تاجی سر حکومت بگذارن که امیرالمؤمنین آمد خلافت رو به دست گرفت. گفتن لابد للناس من امامن، حضرت فرمود لا حاجت لی فی امرکم. اینها اصرار کردن، حضرت فرمود برید سراغ دیگران، ما هم میایم باش بیعت میکنیم، ما هم میایم وزیرش میشیم، ولی شما طاقت حکومت مرا ندارید، من حکومت عادلانه دارم. حضرت میبینه بعدها چه بلوایی به پا میشه، از الان داره هی انکار میکنه، از الان داره محکم کاری میکنه. هرچه اینها اصرار کردن، حضرت فرمود نه، من حکومت رو قبول نمیکنم. و ترددوا الیه مرارن، رفتند آمدن، رفتند آمدن، اونقدر رفت آمد کردن. و قالوا له فی آخر ذلک انا لا نعلم احدا احق بهی منک، ما هیچ کسی را سزاوارتر از تو به حکومت و خلافت نمی شناسیم، تو جایگاهت نسبت به پیغمبر مشخصه. امیرالمؤمنین فرمود که آقایون من اینجا در یه گوشه با کسی بیعت نمی کنم، فردا بیاید در مسجد در ملاء عام همه افراد را بخوانید، من سخنرانی کنم، بعد از سخنرانی، بعد از اتمام حجت، بعد از اینکه شروطم را مشخص کردم، اگر همچنان راضی بودید من بیعت میکنم به عنوان حاکم، بیاید با من بیعت کنید. همه اینها رو ابن عسیر میگه، میگه اولین کسانی که آمدن و با امیرالمؤمنین بیعت کردن و کان اول من بایعه من الناس طلحه ابن عبید الله و دومین نفر بایعه زبیر. اینا اولین و دومین نفر بودن، مردم بعدن آمدن بیعت کردن. خب شمایی که اولین نفر آمدید بیعت کردید، الان چطور روتون میشه که عهدتون رو بشکنید، پیمانتون رو بشکنید؟ خیلی جالبه، وقتی که طلحه اولین نفر با امیرالمؤمنین بیعت کرد، یا آقای حبیب ابن زعیب گفت انا لله و انا الیه راجعون، وای به حال بیعتی که اولین بیعت کننده طلحه باشه، این آقایی است که بیعت میشکند. این یه شخص عادی است، حبیب ابن زعیب، ولی میبیند حب ریاست را، میگه این آقای طلحه با هیچ کسی سر سازگاری نداره، میگه فقط باید من به مقام برسم. و از این عجیبتر اون که وقتی امیرالمؤمنین خواست با این دو نفر بیعت کنه، در همین مجلس حضرت فرمود من حاضرم با شما بیعت کنم، بیای من میبینم حب ریاست رو در شما، بیا شما حاکم بشید، دست از سر جامعه بردارید، دست از سر این مردم مظلوم بردارید، جنگ جمل به راه نندازید، 17 هزار کشته روی دست اسلام نگذارید، بیا شما حاکم بشید. حضرت پیشنهاد خلافت داد به هر دوی اینها، اینا گفتن کلا و هاشا، هرگز، شما هستید، ما خلیفه بشیم، ما چی کاریم؟ ولی 4 سباه که گذشت دیدن که نه، امیرالمؤمنین به اینها حکومت نداد، بصره را نداد، کوفه را نداد، اینها ناراحت شدند و جریان جمل رو به راه انداختن. حضرت فرمود خب جریان خلافت من که اینطوری بود، من نرفتم پیش کسی، مردم آمدن، مردم بیعت کردن. و ان العامه لم تبایعنی لسلطان غالب ولا لحرس او لارض حاضر. آقای طلحه و زبیر، ان العامه عموم مردم، اکثریت مردم، لم تبایعنی، همه مردم آمدن بیعت کردن، ولی چطوری؟ نه از روی سلطان غالب. سلطان غالب یعنی زور، مثل خلیفه اول. خلیفه اول وقتی میخواست به خلافت برسه، عمر در کوچه ها میگشت، میگفت هر کسی بیعت نکنه کتک میخوره، من که به زور کسی رو نیاوردم به من رأی بده بیعت کنه با من. ولا لحرسن حاضر لعرزن حاضر لعرزن حاضر، هر سه هست، حرس بعضی نسخه ها داره، ارز بعضی نسخه ها داره، عرز بعضی نسخه ها داره، معناش اینه من به خاطر حرس کسی با من بیعت نکرد. بعضیا حرص حکومت دارن، میگن آقا عثمان خلیفه بشه، بالاخره ما فامیلشیم، قوم و خویششیم، یه چیزی به ما میرسه. من کسی از رویه، چون میدونستن من زاهدم، من به برادر خودم عقیل هم باج نمیدم چه برسه به دیگران. پس این معنای حرص. اگر بگیم ارز، ارز به معنای عرضه است، من نیامدم عرضه نمایش بدم یک چیزی را که بعد خلافش عمل کنم. بعضی ها دیدید میان یک قولهای کذایی میدن، یک نمایشی میدن که همه میگن عجب آدم خوبیست رأی بده. من اینطوری نیستم کار نمایشی کنم تا شما به من رأی بدید. عرض به معنای کالاست. من نیامدم به شما یک کالایی رو بگم اگر به من رأی دادید این چنین و اون چنون میشه، با زر و زیور چشم شما رو پر کنم به من رأی بدید. آه همه میدانند دوروبر من زهد است، من به کسی باج نمیدم، من به کسی کالا نمیدم. مردم آمدن بیعت کردن در حالی که هیچ گونه منفعت طلبی شخصی نبود. همه میدانستن جز علی کسی نمیتواند امور را اداره کنه، چون دیده بودن قبلا چه اتفاقاتی افتاده بود. زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، اینا با تمام وجود چشیده بودن دوباره بیان حکومت رو بدن دست یکی از اونها، اصلا توانش رو نداشتن. لذا آمدن پیش من با همه این حرفایی که گفتیم، با رضا و رغبت. امیرالمؤمنین از اینجا به بعد شروع میکنه استدلالات طلحه و زبیر را باطل کردن. آقا شما چرا بر علیه من قیام کردید؟ شما جنگ به راه انداخته دیگه. هر جنگی، هر قیامی، هر خروج دلیل میخواد. هر دلیلی اقامه کنید باطل است. حضرت 4-5 دلیل اینها رو ذکر میکنه و باطل میکنه. فَإِنْ كُنْتُمَا بَایَعْتُمَانِ طَائِعَيْنِ، آقای طلحه و زبیر، اگر شما بگویید ما با میل و رغبت و اشتیاق خودمون بیعت کردیم، فَإِنْ كُنْتُمَا بَایَعْتُمَانِ طَائِعَيْنِ، اگر شما دو نفر با میل و رغبت خودتون با من بیعت کردید، شما با میل با من بیعت کردید، فرجعا و توبا الالله من قریب، به زودی توبه کنید و برگردید. شما اگر فرضتون اینه که آقا ما درسته با رضا و رغبت و اراده آمدیم و با شما امیرالمؤمنین بیعت کردیم، حضرت میگه خب تمام شد دیگه، شما که با رضا و رغبت آمدید، زوری نبود، اجباری نبود، اکراهی نبود، دلیلی برای خروج نیست، نه من عوض شدم نه شما عوض شدید، همه چیز مثل قبله، باید بر همون مسیری که هستید. حالا یه اشتباهی کردید، یه خطایی از شما صادر شد، توبه کنید برگردید. و معلوم مخالفت با امام، در قبال، در مقابل امام ایستادن گناه، گناه بزرگی است، انسان باید توبه کنه. اگر دلیل ندارید، همینطوری از روی هوسبازی، از روی شیطنت اومدید کاری کردید، خب این که نشد دلیل. شما دیروز با میل و اختیار بیعت کردید، امروز هم که هیچ چیزی عوض نشده، من همون علی، شما همون بیعت، حکومت همون حکومت، پس شما باید برگردید به همون بیعت. و ان کنتما بایعتمانی کارهین، ولی اگر شما ادعاتون این باشه ما از روز اول با کراهت بیعت کردید، فقط جعلتما لی علیکم السبیل، شما به نفع من بر علیه خودتون راه باز کردید، حجت را به من دادید که بر علیه شما دلیل بیارم. دلیل من چیست؟ به اظهارکما الطاعه و اصرارکما المعصیه. شما خودتون دارید اقرار میکنید، شما دارید اظهار میکنید ما اطاعت کردیم، ما بیعت کردیم، ما آمدیم با علی دست بیعت دادیم، حالا دارید اصرارکما المعصیه، دارید میگید البته تو قلبمون چیز دیگری بود. خب این که نفاق است، این که دروئی است، شما چطور میخواید با نفاق پیش برید؟ اگر واقعا با میل آمدید بیعت کردید، خب بیعت رو باید ادامه بدید. اگر بخواید اینطوری بگید، بگید آقا درست ما اومدیم بیعت کردیم، ولی دلمون همراه نبود، اصلا از روز اول نمیخواستیم، با حالت بد، با کراهت آمدیم بیعت کردیم، حضرت فرمود این که دلیل نشد که شما بخواید بر علیه من اقامه کنید. اتفاقا این دلیل من است بر شما، شما خودتون دارید اقرار میکنید به بیعت، تمام شد دیگه، بیعت کردید دیگه. ما که نمیتونیم هر کسی اومد انتخابات شرکت کرد بعد فردا بگه آقا اشتباه کردم، من نظرم اول، شما رأی دادید، رأیت ثبت شد، تمام شد دیگه. نمیشه هی هر روز عرض کردیم وقتی رفراندوم که دیگه نمیشه، حکومت مستقر شد، دوباره 4 نفر بگن آقا از اول، مگه بازی که از اول شروع کنید؟ این حرف شما حجت است بر علیه خودتون، نه حجت است بر علیه ما. خاطر شریفتون هست در نامه 53 نامه قبلی که خوندیم، حضرت به مالک فرمود لا تعولن علا لحن قول بعد تأکید. اگر یه حرفی، یه قراردادی نوشته شد، شما نیا به حرفهای سست استناد کن برای به هم زدن ماجرا. یک قراردادی بسته شده و کاملا مسلم واضحه که منظور چی بوده. شما حق نداری بگی نه این لفظ دو پهلوست، من تو ذهنم چیز دیگری بود. رجوع کنید اونجا کاملا توضیح دادن. شما باید از هر بیعتی ظاهرش رو بگیرید، ما کار نداریم در قلب تو چی بود، در دل او چه کسی بود. تو آمدی بیعت کردی و الان حق نداری خلاف بیعت کاری بکنی. در نامه خطبه دیگری که حضرت خطاب به همین طلحه و زبیر، خطبه 8 نهج البلاغه، فرمود یزعم انه قد بایع بیده ولم یبایع بقلبه. اینها خیال میکنن آمدن با دست به من بیعت دادن ولی با قلب به من بیعت ندادن. فقط اقرب البیعه، من چیکار دارم، قلبش چه خبر بود. این در حضور جمع آمد بیعت کرد با من، من به همین ظاهر اکتفا میکنم و ظاهر در قراردادها اصله. دو تا دلیل شما باطله. اگر با اختیار آمدید که امروز باید بر مسیر باشید، اگر بگید ما قلبمون کراهت داشت، ما کار به قلب شما نداریم. شما به ظاهر آمدید در حضور جمع اولین نفر بیعت کردی و همون ظاهر حجت است. حالا ولأمری ما کنتما به احق المهاجرین به تقی و الکتمان، قسم به جان خودم، قسم به جان مبارک امیر المؤمنین، شما در بین مهاجرین جزء کسانی نبودید که مستحق تقیه و کتمان باشید. اگر فرض شما اینه، حرف شما اینه، آقا درست ما اومدیم بیعت کردیم، در حضور جمع هم بیعت کردیم، ولی حقیقتش اینه که ما از روی تقیه بیعت کردیم، ما کتمان کردیم، میترسیدیم، از روی ترس بود که بیعت کردیم، از روی تقیه بود که بیعت کردیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که این حرف هم حرف درستی نیست، چون در بین همین مهاجرین و انصار افرادی بودن از شما ضعیفتر، یعنی قدرتشون، جایگاه اجتماعیشون، شما صحابی پیغمبر بودید، یه عده از اهل مدینه مهاجر بودن، تازه اومده بودن، پیغمبر رو ندیده بودن، صحابی بزرگ نبودن، مردم عادی هم اگر با ما بیعت نمی کردن ما کارشون نداشتیم. اونایی که هیچ زوری نداشتن به راحتی می شد اونها را اجبار کرد. شما که برای خودتون یلی بودید، جایگاهی داشتید، من چطور شما دو نفر رو مجبور کردم و شما دو نفر در جایگاه تقیه و ترسید ولی بقیه مردم یه عده بیعت نکردن، تازه جایگاه شما رو هم نداشتن. ما اگر بنا بود کسی رو اجبار کنیم میرفتیم اون ضعیف بدبخت ها رو اجبار میکردیم. شما که برای خودتون قدرتی داشتی، جایگاهی داشتی، این حرفتون هم حرف باطلیست. اگر گفتید ما از روی تقیه آمدیم، از روی ترس آمدیم، میگیم اینطور نیست، چون عده دیگری با امیر المؤمنین بیعت نکردن، از طلحه و زبیر هم ضعیفتر بودن ولی نترسیدن، راحت بیعت نکردن، حضرت هم اونها رو اجبار نکرد، شما هم بیعت نمی کردید، هیچ کسی هم کاریتون نداشت. اتفاقا در تاریخ هم این نکته ذکر شده، افراد زیادی بودن که با حضرت بیعت نکردن. مثلا در تاریخ داریم که ان عمارن دعا ابن عمر، یه وقتی عمار بعد از همین جریان رفت سراغ یه عده از اینهایی که بیعت نکرده بودن، یکیش عبدالله ابن عمر بود، یکی سعد ابی وقاص بود، یکی محمد ابن مسلمه بود، رفت گفت آقایون بیاید بیعت کنید، چه دلیلی داره شما با علی علیه السلام بیعت نمی کنید. خبر به امیر المؤمنین رسید که آقا عمار رفته با یه عده حرف زده. حضرت فرمود دعها اولا الرهد، مال آقای عمار اینها رو رها کن، نمیخواد، ما اصراری نداریم کسی با ما بیعت کنه، بیعت نکرد بیعت نکنه. عموم مردم، اکثریت قاطع و غالب مردم بیعت کردن، حالا یه عده‌ای هم بیعت نکنن دلیلی نمیشه که ما حکومتمون از بین بره. مردم آمدن، اینایی هم که نیومدن یه ریگی به کفششون هست، یه دلیلی داره. مثلا عبدالله ابن عمر فضعیف هون، این آدم ضعیفی است، این دنبال نظر این و اونه. اگه 4 نفر بهش بگن بیا رأی بده میگه باشه، اگه 4 نفر بگن نه میگه باشه. امروز اخبار صدا و سیما ببینه نظرش چیزیه، فردا اخبار ماهواره ببینه نظرش چیزیه. این آدم ضعیفی است، این اصلا بیعتم نکرد طوری نیست. و اما سعد ابی وقاص فحسودون، این آدم حسودی است، چون حکومت بهش نرسیده الان با من بیعت نمیکنه. و نسبت به محمد ابن مسلمه هم گناه من اینه که برادرش رو در جریان خیبر کشتم، یهودی بود، در جریان خیبر برادرش رو کشتم، این از من ناراحته به خاطر اینکه من در جنگ دفاع کردم از پیغمبر، از من ناراحته، با من بیعت نکرد. بیعت نکردن اینها چیزی نیست. مسعودی در مروج الذهب میگه تخلف قدامت ابن مزعون و وهبان ابن سیفی و عبدالله ابن سلام و المغیرت ابن شعبه، یه عده دیگری هم بیعت نکردند. نه بیعت نکردن اینها به خلافت حضرت ضربه زد، نه امیرالمؤمنین اینها رو اجبار کرد. اینا تازه شخصیت‌های مهمی هم نبودن در حد طلحه و زبیر. عبدالله ابن عمر پدرش میگفت من صحابی پیغمبرم، خودش که کسی نبود که، شما خودتون صحابی پیغمبرید. من حتی سعد ابی وقاص رو هم اجبار به بیعت نکردم. شما هم اگر واقعا دلتون با ما نبود روز اول بیعت نمی کردید. دیگه ترس و تقیه اینجا معنایی نداره. و ان دفعکما هذا الامر من قبل ان تدخلا فیه کان اوسع علیکما من خروجکما من بعد اقرارکما به. آیه طلحه و زبیر به درستی ان قطعا و یقینا نپذیرفتن بیعت من، یعنی بیعت نکردن با من، خیلی برای شما راحت تر بود، راه را واسع تر می کرد برای شما از این که شما اول بیاید بیعت کنید بعد بیعتتون رو بشکنید. شما اگر از اول بیعت نمی کردید تکلیف مشخص بود، همه جا سرتون رو بالا می گرفتید می گفتید آقا ما بیعت نکردیم الان هم می خواهیم جنگ راه بندازیم، اصلا کار برای شما آسان تر بود شما که می خواستید مخالفت کنید. الان آمدید بیعت کردید، بعد از بیعت می خواهید مخالفت کنید. شما اگر راستی راستی از اول علی را قبول نداشتید، عاقلانه این بود که بیعت نمی کردید، که الان زبونتون دراز باشه خلاف حکومت حرکت کنید بگید ما از اول نپذیرفتید. ولی اینکه از اول پذیرفتید یعنی واقعا پذیرفتید، الان دیدید خلافت و حکومت به شما نرسید نظرتون عوض شد. استدلالتون اگر این باشد که ما واقعا از روی ترس، نه شاید و اما، اگر بگه واقعا ما از این که امیرالمؤمنین بالاخره اذیتمون کنه مجبورمون کنه به بیعت میترسیدیم، حضرت میگه خب شما دیروز که من هنوز حکومتم تشکیل نشده بود، دیروز که هنوز قدرتی نداشتم به ظاهر، از من ترسیدید و بیعت کردید. امروز که من حکومت دارم، لشکر دارم، قدرت من کامله، شما امروز نترسیدید و لشکر کشی کردید. شما اگه واقعا ترسویید، خب دیروز ترسیدید، امروز بیشتر باید بترسید، چون من امروز حکومت دستمه. ولی دروغ میگی، دیروز نترسیدید، دیروز واقعا بیعت کردید، امروز دیدید من به کسی باج نمیدم، یه بهانه ای. تا الان 4 دلیل این حضرات و حضرت ابطال کرده، هیچ کدام از اینها محکم پسند نیست. مرحوم علامه شوشتری در بهج السباقه می نویسه که وسط جنگ جمل بود که یه وقتی امیرالمؤمنین خطاب به طلحه فرمود که اولم تو بایعنی یا ابا محمد تا ان غیر مکره، آهای طلحه تو نبودی که آمدی با من بیعت کردی، با رضا و رغبت خیش آمدی به من دست دادی بیعت کردی. میگن یه وقتی طلحه سر بلند کرد گفت که بایعتو که و سیف فی عنقی، من کی با حالت رضا و رغبت اومدم بیعت کردم؟ من بیعت کردم در حالی که شمشیر گذاشته بودید روی گردن من، اجبار کردین، من از ترس شروع کردم به بیعت کردن. حضرت فرمود الم تعلم انی ما کرهت احدا علی بیعت، چرا دروغ میگی؟ من احدی را بر بیعت مجبور نکردم، ولو کنت مکرهن احدا لأکرهت سعدا، اگر من میخواستم کسی رو مجبور کنم خب میرفتم سعد ابی وقاص رو مجبور میکردم، عبدالله ابن عمر رو مجبور میکردم، محمد ابن مسلمه رو، اما هیچ کدوم از اینها نبود. من اگر میخواستم شمشیر به گردن کسی بگذارم، اینها اولا بودن از تو، چون قدرتشون کمتر بود. چون اگر به سمت اونها میرفتم قطعا بیعت میکردن. تو برای خودت شجاع بودی، دروغ نگی. اگر بگید ترسیدیم دارید دروغ میگید. چطور دیروز که ما قدرت نداشتیم شما اینقدر ترسیدید و بیعت کردید، حالا که ما قدرت به دست گرفتیم شما شجاع شدید؟ برعکس شد که این استدلال و حرف هم بر ضد خود شماست. فرمود و قد زعمتما انی قتلت عثمان فبینی و بینکما من تخلف انی و انکما من اهل المدینه. شاید هم استدلالتون این باشه، ما از اول با شما بیعت کردیم چون خیال میکردیم شما شخصیت خوبی هستی، شخصیت محبوبی هستی. بعدها دیدیم ای بابا شما در قتل عثمان شریکی، ما که نمیتونیم با یک انسان قاتل بیعت کنیم، ما بیعتمون رو شکستیم. و قد زعمت ما، شما خیال کردید، گمان کردید، فکر باطل کردید که انی قتلت عثمان، من قاتل عثمانه. حضرت فرمود خب این هم که راه داره، این که خیلی سخت نیست. فبینی و بینکما، بین من و شما حاکم و قاضی، من تخلف انی و انکما، برید در اهل مدینه بگردید. همینک که شما آمدید در بصره به دنبال جنگ، من هم آمدم به مقابله با شما. یه عده‌ای از مردم موندن مدینه، چرا نیومدن؟ چون نه با منن نه با شما هستن، اینا کار بهش که ندارن، اینا اهل مدینه هم هستن، کاملا در ریز وقایع قتل عثمان هستن. برید با اینها یکم حرف بزنید، بریم پیش اینها بگیم آقا چه کسی قاتل عثمان بود؟ مگه نمیگید ما الان شک و شبهه برامون ایجاد شده، شاید علی قاتل عثمان باشد، ما دیگه با او همکاری نمی کنیم. برید از مردم مدینه، مردمی که طرفدار من هم نیستن و اگه طرفدار من بودن که می اومدن با من جنگ، اگه طرفدار شما بودن که با شما می اومدن بصره، اینها با کسی نیستن، نه با من نه با شما، برید از اینها بپرسید. ثم یلزم کل امرئ به قدر محتمل، بعد از این که از اونها پرسیدید هر کسی به اندازه گناهی که داره باید به دوش بکشه. اگر گفتن علی قاتل بود من میپذیرم، اگر گفتن شما قاتل بودید باید بپذیرید. این که دیگه استدلال عقلی نیست که، برید از مردم بپرسید، مردم بی طرفی که شاهد ماجرا بودن، تا ببینیم من قاتل عثمان بودم یا شما. این دلیل شما هم رد می شود. دلیل پنجم اینها این بود، ما از اول خیال می کردیم که شما صالحی بیعت کردیم، بعد العیاذ بالله دیدیم که شما منحرفی، قاتلی، گناه قتل کردید، ما دیگه نتونستیم با شما بیعتمون رو ادامه بدیم، بیعت شکستیم. حضرت فرمود اینطور نیست، برید از اهل مدینه بپرسید. حضرت دیگه جواب عقلی نمیده، میگه برید بپرسید. خب مردم که بودن، حالا شما مردم بصره را فریب دادیم، معاویه مردم شام را فریب داد، چون اینها در ماجرا نبودن، از نزدیک ندیدن قضایا رو. برید از مردم مدینه بپرسید، اونها بودن، خودشون دیدن چه کسی دفاع کرد از عثمان، چه کسی بر علیه عثمان شعار میداد، چه کسی در خانه عثمان رو شکست، چه کسی تیر انداخت، اینا که دیگه مردم چشم داشتن رو دیدن. برید بپرسید تا قضیه واضح بشه. ابن قتیبه در کتاب الامامه و سیاسه، ابن قتیبه دینوری می نویسه، بعد از این که طلحه و زبیر و عایشه وارد کوفه شدن، خب مردم دور عایشه رو گرفتن، هی شعار میدادن ام المؤمنین ام المؤمنین، شما اینجا چیکار میکنی؟ چرا آمدی؟ چرا خلاف قرآن عمل کردی؟ چرا خلاف دستور رسول الله عمل کردی؟ عایشه آمد سخنرانی کرد، شروع کرد از مظلومیت عثمان گفتن که ما دیدیم خلیفه سوم مظلومیت کشته شده، خونمون به جوش آمد، من دیگه نتونستم در خانه بنشینم. همین طوری که داشت عایشه حرف میزد برای اینکه عثمان مظلوم کشته شده ما خون خواهیم، میگه ابن قتیبه میگه اتاهم رجل من اشراف البصره، یه وقت یه نفر از وسط مجلس بلند شد به کتاب له کان کتبه طلحه، طلحه نامه ای برای این شخص بصری نوشته بود، فتعلیم علی قتل عثمان، که آقا حمله کنید، حرکت کنید، تحریک کرده بود این شخص را، شما هم به ما بپیوندید در قتل عثمان. فقالت طلحه هل تعرف هذا الكتاب؟ وای طلحه که شما بالای مجلس نشستی، امروز ادعا میکنی ما به میدان آمدیم برای خونخواهی عثمان، این نامه را میشناسی یا نه؟ این خط را میشناسی یا نه؟ گفت بله میشناسم. گفت این نامه ایست که تو برای من نوشتی، بیا با هم عثمان رو بکشیم. حالا الان چی شده؟ کنت امسه تکتب الینا تعلمنا علاقتنا عثمان، دیروز نامه می نوشتی که ما عثمان را بکشیم، و انتل یوم تدعونا الى طلب بدمه، امروز اومدی به ما میگی بیاید طالب خون عثمان باشیم. معلومه که شما دروغ میگید، معلومه که شما دارید حقیقت را پنهان میکنید. دیروز نفعتون در این بود که خیال میکردید اگر عثمان کشته بشه خلافت به شما میرسه، بعد که دیدید خلافت به علی علیه السلام رسید و شما هم در حکومت جایی نداشتید، همون کسی که کشته بودید شدید خونخواه او. شما چی کاره عثمان هستید؟ مگه بچه نداره؟ مگه همسر نداره؟ خب بیان ازش طرفداری کنن. مگه خانواده نداره؟ بیان خونخواه عثمان بشن. شما چی کاره اید؟ ببینید اینها هستن اون وقایع مهم تاریخی که یک نفر وسط مجلس بلند میشه بگه بابا من حی و حاضر، این نامه دست خط توه. اینها با این که اینها رو دارن ولی میگن نه آقا، ما همه خونخواه عثمانی. خودشون قتل مرتکب شدن و پای امیرالمؤمنین نوشتن، جنگ به راه انداختن که ما خونخواه عثمانیم. باز از همین جریان در وقعت و صفین داره که وقتی عبیدالله ابن عمر، عمر هم عبدالله ابن عمر هست، بچش هم عبیدالله ابن عمر، این عبیدالله ابن عمر بعد از این که پدرش رو ابو لؤلؤ با چاقو زد، خب یه مدتی گذشت و اومد قصاص کرد، به جای یک نفر چند نفر را هم قصاص کرد، چند نفر را کشت. امیرالمومنین فرمود این به ناحق کشته، اگر یک نفر قاتل بوده خب یک نفر باید کشته بشه، قصاص دیگه، شما چه حق داشتی چند نفر رو بکشی؟ همون چیزی که خود حضرت در وصیت نامه فرمود اگر فردا ابن ملجم به دست شما افتاد یک نفر رو بکشید، او هم با یک ضربه، یک نفر ضربه زد، چیکار دارید به قوم و خیش و زن و بچهش؟ امیرالمؤمنین فرموده بود ما هر وقت دستمون باز بشه این عبیدالله ابن عمر رو قصاص خواهیم کرد، تلافی اون کارهای زشتی که انجام داده. اینم شبانه فرار کرد اومد سمت معاویه. اومد معاویه خیلی خوشحال شد، گفت که موقعیت خوبی است، این که از علی خشم داره، از اون طرف پسر خلیفه دومم از مردم حرفش رو میخونند، آقا برو بالای منبر هر چه میتوانی به علی ناسزا بگو، هر چه میتوانی در مذمت او حرف بزن، بعدم بگو علی قاتل عثمانه. عبیدالله ابن عمر با این که دیگه جزء مخالفین و دشمنان امیرالمؤمنینه، گفت من نمیتونم، من چطور برم بالای منبر در مذمت علی حرف بزنم در حالی که مادرش فاطمه بنت اسد، پدرش ابو طالب، خانوادش اینه. من مذمت علی، ناسزا گفتن به علی رو که اصلا در توانم نیست، چطور در شجاع نبودن او حرف بزنم؟ چطور بگم علی ترسوس، مذمت کنم او را در حالی که شجاعت او هر چی که من بخوام از اینها بگم بر علیه خودم، ولی من میرم بالای منبر میگم آقا علی عثمان را کشت. عمرو عاص و معاویه گفتن همین هم برای ما بسه، برو بالای منبر حرف تو گیراست، مردم میگن پسر خلیفه دوم از مدینه آمد، حرفت قبوله. میگن که رفت بالای منبر به طور مفصل متن رو آورده، من وقت کمه نمیخونم. فلما قام خطیبا تکلم بحاجته حتی اذا اتى الى امر علی امسک، شروع کرد به حرف زدن، به خطبه خوندن تا رسید به اونجایی که خواست در مورد قاتل بودن حضرت، حتی اذا اتى الى امر علی، تا اومد در مورد حضرت حرف زدن، امسک، ساکت شد. جلسه تموم شد، معاویه گفت پس چی شد تو رفتی بالا یه حرف دیگه بزنی، حرف اصلی رو نزدی؟ گفت که لم یقل شیئا، من نتونستم این حرف رو بزنم، علتش ای بود کره تو ان اقطع الشهاده علی رجل لم یقتل عثمان، من نتونستم بر علیه کسی شهادت بدهم که عثمان را نکشته است. خب چطور میگفتن؟ ببینین پسر خلیفه دومه، اینا خودشون دستشون با معاویه و امثال معاویه در یک کاسه است، میگه من نمیتونم بگم، ولی طلحه و زبیر و عایشه بر علیه امیرالمؤمنین استدلالی کردن که حتی عبدالله ابن عمر هم نمیپذیره. اون پیرمرد کوفی در مجلس جلوی خود طلحه بلند شد و این حرف ها را زد. در پایان نامه حضرت فرمود فرجعا ایها الشیخان ان رأیکما، طلح و زبیر از این مسیر اشتباهی که انتخاب کردید برگردید. عرض کردم این نامه قبل از جنگ نوشته شده. فان الان اعظم امرکما الار، بزرگترین گرفتاری که الان برای شما به وجود میاد اینه که یه ننگی بر پیشانیتونه. همه میگن طلحه و زبیر بیعت شکنی کردن، ولی خب الحمدلله بعدش دوباره بیعتشون رو تجدید کردن. نهایتا اینه که یک مهر ننگ و آری به پیشانی شما میزنن. اگر الان برگردید و توبه کنید خیلی به نفعتونه، با یه ننگ و آر و چهار سبایه حرفی بزنن بعدم که مردم یادشون میره. ولی من قبل ایجتم الار و نار، اگر بر نگشتید، اگر دست از مخالفت با من بر نداشتید، فردا دو تا آسیب میبینید. یکی آر، تا همیشه این ننگ به پیشانی شما میمان، و دوم النار، دچار آتش قیامت، آتش جهنم خواهید شد. و متاسفانه همین اتفاق افتاد. طلحه و زبیر، خب در نهج البلاغه داریم، اون وقتی که امیرالمؤمنین بین کشته‌های جنگ جمل قدم میزد، رسید بالای جنازه طلحه، گفت من دوست نداشتم تو رو اینجور ببینم، تو سابقه خیلی خوبی داشتی، تو میتوانستی یک رکنی برای اسلام بشی، ولی متاسفانه اینطور شد. و در تاریخ داره میگه وقتی که طلحه تیر خورده بود، در میدان داشت از دنیا میرفت، هی با خودش زمزمه میکرد، ما رأیت مصرع شیخ ازیع من مصرعی، من تا حالا جایگاه یه شخص مسن جا افتاده شخصیت دار رو به پستی جایگاه خودم ندیدم. من میتونستم لحظه‌ای که میمیرم با یه جلال و جبروتی دورم باشن، دورم رو بگیرن، صحابی پیغمبره، با سلام و صلوات میمیرم، ولی الان وسط معرکه در حالی که مقابل حجت خدا ایستادم دارم از دنیا میرم. هم ننگ دنیا برای اینها شد، هم در قیامت خار و خفیفن. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب الجمل به نقل از شخصی نقل میکنه، به نقل از یک تاریخ نگار به نام حسن ابن حسن، میگه در کتاب او دیدم که اون شخص، این حسن ابن حسن نوشته، الان که من دارم تاریخ را می نویسم، قبر طلحه و زبیر تبدیل شده به مزبله، مردم میرن اونجا زباله می ریزن، قضاء حاجت می کنن، جایی شده که اشرار لات و الوات اونجا جمع میشن. اینهایی که میتوانستن قبرشون محل زیارت خوبان بشه، قبرشون به چه جایی تبدیل شد. ولی این مورخ مینویسه، میگه برای من سخت، فعز علیه هازه شق و التي كتبت عليهما، من خیلی سختم این جملات را بنویسم، بگم صحابی پیغمبر از کجا به کجا رسیدن. ولی سرانجام مخالفت با امام چیزی جز این نیست، سرانجام دشمنی و لجاجت در مقابل ولی الله چیزی جز ذلت در دنیا و آخرت نخواهد بود. خدا به حق امیرالمؤمنین، تا هستیم و نفس میکشیم، خودمون و نسل و ذریه‌مون رو در مسیر آل الله، در مسیر امیرالمؤمنین حفظ کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.